د سهار اونیمې بجې شوې دي. د دوهمې سهارنې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره مصطفی صدیقی له تاسې سره دی.
بله، تشکر از خودت رضوان مراد. سلام و صبح چهارشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. لطفا ما را همراهی کنید و این هم سرخط تازه ترین ها و اختصاصی های این مجموعه خبری. ولسوال ارغنداب ولایت قندهار همراه با پسرش در انفجار کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. رئیس جمهور کرزی این حادثه را که دیروز رخ داد قویاً تقبیح کرده است. این در حالی است که ناتو پلان دارد عملیات گسترده‌ای را در این ولایت بر راه بیندازد. سطح اختطاف‌ها در افغانستان نسبت به پارسال کاهش یافته است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفت که تلاش‌های جدی با منظور کاهش هرچه بیشتر آدم‌ربایی در کشور ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ نامزد نمیتواند در جریان انتخابات ولسی جرگه از امکانات دولتی سوء استفاده کند. کمپاین انتخاباتی نامزدان تا تقریبا یک هفته دیگر شروع می شود. در این حال یک مقام امنیتی در شمال کشور گفته است که نامزدانی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط داشته باشند نمیتوانند در این انتخابات شرکت کنند. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت به منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. به گزارش رسانه های پاکستانی او به مقام ها گفته است که میخواسته به سوی ولایت نورستان در افغانستان برود. سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است به منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب این کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. مسئول کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که این کشتارها به شمول کشتار زنان و اطفال ریشه قومی داشته و خیلی هدفمند صورت گرفته. مقامات قرقیز میگویند در برخوردهای 6 روز گذشته علیه ازبک‌ها 176 نفر در شهرهای اوش و جلال آباد واقع در جنوب این کشور کشته و بیش از 1700 تن دیگر زخمی شدند. و از جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، تیم برزیل شب گذشته با نتیجه 2-1 بر تیم کره شمالی پیروز شد. قبلا مسابقه تیم‌های ساحل آج و پرتغال در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بدون گل و بازی‌های تیم‌های اسلوواکی و نیوزلند با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسیده بود. از مسابقات امروزی در همین مجموعه خبری براتان خواهیم گفت. ریشه خشونت‌های مرگبار میان قرقیزها و ازبک‌ها در قرقیزستان در کجاست؟ مصاحبه می‌شنوید با یک تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی تا لحظات دیگر.
بس سر زمین شروع شد، تقسیم زمین، و از بس که ازبک ها در اوش و جلال آباد اکثریت تشکیل میدن، اونا راضی نبودن که زمینایی که اونا سرش کار میکنن، زمین حاصل خیز برای ساختن منزل به قرقیزها داده شد.
مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری 26 جوزای سال 1389 برابر با 16 سال 2010 میلادی را با تحولات امنیتی در افغانستان آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، ولسوال ارغنداب ولایت قندهار دیروز همراه با پسرش کشته شد. حاجی عبدالجبار به طرف خانه اش روان بود که موترک در آن مواد انفجاری جابجا شده و در کنار سرک توقف داده شده بود منفجر شد. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه این حادثه را شدیداً تقبیح کرده است. توریالی ویسا والی قندهار این حادثه را غم‌انگیز خواند و گفت که ولسوال ارغنداب کارمند شجاعی بود.
د قندهار د ولایت لپاره، د ارغنداب د ولسوالۍ لپاره، او د ټولو قندهاریانو افغانانو لپاره یوه ډېره نه هېرېدونکې غمیزه ده. دی واقعاً یو ډېر مېړنی، غښتلی، دلاور کارمندو.
تقریبا یک هفته قبل در ولسوالی ارغنداب بر یک محفل عروسی حمله شد که در آن بیش از 40 تن به شمول اطفال و زنان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این همه در حال است که ناتو پلان دارد حمله گسترده‌ای را به زودی در قندهار آغاز کند. در تحولات امنیتی باز هم میشنویم که 5 عسکر ناتو به شمول 1 آمریکایی، 3 بریتانیایی و 1 پولندی در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. با کشته شدن 5 عسکر ناتو، تعداد کشته شدگان عساکر ناتو در ماه جاری میلادی به 44 تن به شمول 27 آمریکایی در افغانستان میرسد. با وجود تلفات شدید در ماه جاری، مقامات آمریکایی ادعا میکنند که استراتژی مبارزه علیه شورشیان آنها کارگر واقع شده است. ولی اعضای ارشد صنایع آمریکا در مورد مسیر جنگ در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
5 عسکر ناتو به شمول 1 آمریکایی دیروز در افغانستان کشته شدند. ماه جون ممکن است یکی از مرگبارترین ماه‌ها در جنگ 9 ساله افغانستان باشد. علاوه بر آن 5 پلیس افغان و ولسوال ارغنداب ولایت قندهار در برخوردهای جداگانه کشته شدند. قبل از آغاز عملیات گسترده نظامی قوای بین‌المللی به رهبری آمریکا، طالبان مسلح عملیاتشان را در ولایت قندهار افزایش دادند. مقامات آمریکایی اصرار می‌کنند که جنگ افغانستان در مسیر درست در حرکت است، ولی تایید می‌کنند که برخلاف انتظار، امن ساختن مناطق جنوب افغانستان وقت بیشتر را در بر خواهد گرفت. به گفته مقامات 3 عسکر بریتانیایی در المند، 1 عسکر آمریکایی در شرق افغانستان و 1 عسکر پولندی در نتیجه حمله راکتی در ولایت غزنی کشته شدند. با کشته شدن 5 عسکر ناتو، تعداد کشته شدگان عساکر ناتو در ماه جاری میلادی به 44 تن میرسد. از جمله کشته شدگان 27 تن آنها آمریکایی میباشند. با وجود خونریزی‌های در حال افزایش، مقامات آمریکایی ادعا میکنند که استراتژی مبارزه علیه شورشیان آنها طالبان را ضعیف میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دسامبر سال گذشته اعلام کرد تا 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام کند تا علیه شورشیان طالب بجنگند. تمرکز قوای اضافی تشدید عملیات در 2 ولایت جنوبی المند و قندهار است، جایی که مرکز عمده طالبان پنداشته می شود. میشل فلورنای معاون بخش پلیسی وزارت دفاع آمریکا دیروز به کمیته خدمات نظامی صدای آمریکا گفت که قوای آنها به تدریج ابتکار عمل را در جنگ علیه شورشیان به دست گرفتند و طالبان در حال از دست دادن نیروی حرکتشان هستند. با گفته فلورنای، فیصدی عملیات پیچیده طالبان در مقایسه با ماه فوریه که در اوج خود رسیده بود کاهش یافته است. وی همچنین گفته است عدد اوسط تلفات در هر حمله در تناسب به سال گذشته پایین آمده است. این در حالی است که اعضای ارشد صنایع آمریکا دیروز در جریان جلسه استماعی در مورد مسیر تلاش‌های جنگ اداره اوباما در افغانستان ابراز نگرانی کردند. جنرال دیوید پاتریوس، قماندان قوای مرکزی آمریکا که او نیز در جلسه استماعی کمیته خدمات دفاعی صنایع آمریکا شرکت کرده بود، برای لحظه‌ای بی‌هوش شد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، جنرال پتریوس دفعتاً در جریان سوالات اعضای کانگرس به روی میز افتاد. بعد از به هوش آمدن، جنرال پتریوس گفت وای به دلیل کمبود آب وجود و نخوردن صبحانه با بیهوشی مواجه شد. وای به گونه شوخی گفت دلیل بیهوشی وای سوالات جدی جان مکن سناتور ارشد آمریکایی نبود. مکن که از پلان رئیس جمهور اوباما مبنی بر اعزام 30,000 عسکر اضافی به افغانستان حمایت کرده بود، ابراز نگرانی کرده است که مسیر جنگ در این کشور به بیراهه رفته و ممکن سبب بحران گردد.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتان داریم. اما حالا، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که سطح اختطاف ها در این اواخر نسبت به گذشته در این کشور کاهش پیدا کرده. سخنگوی این ریاست که دیروز در جمع از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که تلاش های جدی به هدف کاهش هرچه بیشتر آدم ربایی ها در افغانستان ادامه دارد. سعید انصاری علاوه کرد که موظفین امنیت ملی اخیراً توانستند یک گروه اختطافگر و گروهی از مخالفان مسلح را که قصد انجام حمله انتحاری را در ولایت لوگر داشت گرفتار بکنند. بیشتر از ستاره فروغ بشنوید.
سید انصاری سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه مبارزه جدی و پیهم این ریاست سطح آدم ربایی ها نسبت به گذشته تا حد زیاد پایین آمده است.
اگر در سال 1387 جرایم اختطاف به 89% می رسید، خوشبختانه امروز بلا سر فعالیت های مسمر نیروهای امنیتی حدود این جرایم الا 10% پایین آمد. یعنی فعلا در شهر کابل و تعداد از ولایات حدود 10% شاید فعالیت های اختطافگران موجود باشند.
آقای انصاری علاوه کرد که تلاش های موظفین ریاست امنیت ملی پیرامون شناسایی و گرفتاری گروه های اختطافگر ادامه دارد و ابراز امیدواری نمود که در اثر همین کوشش ها میزان اختطاف ها از این بیشتر کاهش بیابد. وی در بخشی از حرف هایش از گرفتاری یک گروه 5 نفری اختطافچیان نیز خبر داد.
در راستای همین فعالیت‌ها، موظفین ریاست عمومی امنیت ملی توانستند گروه 5 نفری اختطافچیان که بر علاوه اختطاف اینا در سرقت‌های متعدد مسلحانه و خاطر ربودن پول هموطنان ما، ربودن طلا و سایر اجناس قیمتبهای هموطنان ما در شهر کابل فعالیت داشتند، اونا را شناسایی، تثبیت و دستگیر.
تشویش های موجود است که با استعفای امرالله صالح از سمت ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تلاش های این اداره در راستای شناسایی و بازداشت مخالفین مسلح و مجرمین با کندی مواجه خواهد گردید. اما مقامات ریاست عمومی امنیت ملی این کشور میگویند رفتن آقای صالح هیچ تأثیر بالای فعالیت های آنان نمیگذارد.
کاهش سطح اختطاف ها در افغانستان نسبت به گذشته گزارش بود از ستاره فروغ خبرنگار رادیو آزادی در کابل. اما شماره از شنونده ها بر ما پیام گذاشتن و از موارد ناامنی و فساد اداری شکایت دارند.
اولا سلام خود را با تمام کارکنان رادیو آزادی و با تمام شنوندگانی که صدای ما را طریقی رادیو آزادی میشنوند تقدیم نداریم و بعدا ما شکایت از دست ناامنی ها در رسوله خود داریم. ما از دست ناامنی نمیتونیم حتی به بازار برایم، یعنی آیایی که به حساب به کار بای خود برسیم شب و یا روز. ما رو خوبی گفتن ندیم به خاطر تعدید میشه مثلا تیم رسوال، کماندان، امنیت، سرانگان، بیخی اتصاد ایدالی به خدا به عوض سالده دادن برای خدا، دادن برای خدا این حکومت کاسی، این حکومت دشوارزور معلومه که بیخی لست شده بدان در این کلا میرسه نگیم غیر پلدار باشه کسای غریب از خوب دادش نمیزه کده بیرم نداری دن غیر دشوار دیگه هیچ کار نمیکنه.
ما یک چکار دارم از حکومت کرزای صاحب، یعنی آقای کرزای صاحب در سال 1381 که نو قدرت گرفت و دست خود آمد با پانتون هوایی تقریبا با تعداد 150 نفر تا 100 نفر محصولین پانتون هوایی را فارغ داد و به دستای خود برای از یا شهادتنامه تسلیم کرد و بعدم با یا بسیار بیانه داد و گفت که وعده های بسیار دروغین را برایشان کرد و چرا پس از یاد خواست نکرد. حال فعلا هر کدام از یاد از بازار کچالی مفروشه، پلاستیک مفروشه.
پیام های شماره از شنونده ها را شنیدین و با استفاده از فرصت قلم بردارین و بر ما یک نامه جانانه بنویسین.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های خشنگی که تا حالا به رادیو آزادی فرستاده اید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در جریان مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ولسی جرگه نمی توانند از امکانات دولتی سوء استفاده کنند. قرار است مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 2 سرطان سال جاری راه اندازی شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان این مبارزات محدودیت روی مقدار مصارف کاندیدان وضع شده، اما به گفته او نامزدان نمی توانند از پول منابع خارجی و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل بشنوید.
در حالی که کمتر از 2 روز دیگر به آغاز روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات 27 سنبله ولسی جرگه در افغانستان باقی مانده، کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان این انتخابات می‌خواهد تا برخی موارد را در نظر داشته باشند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت در جریان این مبارزات انتخاباتی که از 2 ماه سرطان آغاز و تا 25 ماه سنبله ادامه می‌یابد، هیچ محدودیتی برای مقدار مصارف در نظر گرفته نشده است. با گفته آقای نور برخی موارد اند که باید از جانب نامزدان انتخابات ولسی جرگه طور جدی رعایت گردد.
هیچ یکی از کاندیدان ها میتونه که از امکانات دولتی به نفع خود و یا هم به ضرر کاندیدای دیگه استفاده کنه. موضوع دوم، هیچ یکی از کاندیدان ها میتونه که از پول سیاه که از مواد مخدر به دست میاد و یا هم از پول که بیرون از مرز وارد کشور میشه و کاندیدا از استفاده کنه، یعنی این چیزا ممنوع قرار داده شده.
از سوی دیگر کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تمام رسانه‌ها در این کشور می‌خواهد تا به هنگام مبارزات انتخاباتی از پخش گزارش‌های نامتوازن و یا مسائلی که سبب برانگیختن تعصبات مذهبی و قومی می‌گردد جلوگیری نمایند. دلاور نظیرزوی رئیس این کمیسیون به خبرنگاران گفت
رسانه کمیسیون تا دا واک ورکل شوه.
به اساس فقره 4 ماده 60 قانون انتخابات افغانستان به این کمیسیون صلاحیت داده می شود که بعد از بررسی اخطاری صادر کند و برای یک رسانه بگوید تا گزارش را که به نشر رسانده در قسمت تصحیح آن اقدام کند. کمیسیون رسانه ها می تواند که رسانه متخلف را تا 500 هزار جریمه نماید.
در انتخابات امسال بیشتر از 2500 تن به شمول نزدیک به 400 زن خود را برای به دست آوردن 249 کرسی ولسی جرگه نامزد کردند.
در خبر دیگر داریم که جنرال منان عابد مسئول برنامه دایاگ یا انحلال گروه های مسلح غیر مسئول در شمال کشور میگوید که نامزدانی که با گروه های مسلح غیر مسئول ارتباط داشته باشند شانس نامزدی در انتخابات ولسی جرگه را نخواهند داشت.
اصایی که کاندید میشه اونجا کمیسیون سم شکایات از طریق وزارت محترم امور داخله انوانی کمیتای ولایتی دایاک مکتوبا را ارسال میکنه راجع به شخص که وان گروپ داره و سلاح داره معلومات میخواه. هرگاه اینمی شخص مورد نظر از طرف کمیته ولایتی عدم ارتباط از با وان گروپ های مسئله غیر مسئول و داشتن دیپای سلاح تصدیق نگرده او شامل پارلمان کشور شدن نمیده.
سخنان جنرال منان عابد مسئول برنامه دایاگ را در شمال کشور شنیدید. حالا ساعت 7:47 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها را یادآور می شویم. ولسوال ارغنداب ولایت قندهار همراه با پسرش دیروز در انفجار در قندهار کشته شدند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است که سطح اختطافات در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ نامزد نمیتواند در جریان انتخابات ولسی جرگه از امکانات دولتی سوء استفاده کند. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت به منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. و سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است به منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب آن کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. و تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، اما این هم فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید یک تبعه آمریکا را دستگیر کرده که ادعا میکند مشغول انجام ماموریت به منظور کشتن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده بوده است. گری فالتنر مرد 52 ساله مربوط به ایالت کالیفرنیا آمریکا در جنگل در منطقه چترال در شمال پاکستان دستگیر شد. گفته می شود او با تفنگچه، شمشیر و وسایل شبین مجهز بود. به گزارش رسانه‌های پاکستانی او به مقام‌ها گفته است که می‌خواست به سوی ولایت نورستان در افغانستان برود. گفته می شود این مرد هیچ ارتباط با قوای مسلح آمریکا ندارد و حالا مقام‌های استخباراتی تحقیقاتشان را در این مورد آغاز کرده‌اند. سازمان ملل متحد از قرقیزستان خواسته است با منظور ختم کشتارهای قومی در جنوب آن کشور به طور فوری و قاطع عمل کند. نوه پله مسئول کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که این کشتارها به شمول کشتار زنان و اطفال بر اساس قومیت و خیلی هدفمند صورت گرفته است. مقامات قرقیزستان میگویند در برخوردهای 6 روز گذشته علیه ازبک ها 176 نفر در شهرهای اوش و جلال آباد واقع در جنوب این کشور کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. ولی اداره صلیب سرخ بین المللی میگوید در این تنش ها صدها نفر کشته شدند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد در ایرامیه از سازمان های کمک رسانی خواسته است تا در روزها و هفته های آینده پاسخ موزون برای ختم خشونت های قرقیزستان بدهند. در یک خبر دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی امروز به تاشکند مرکز ازبکستان سفر میکند. رابرت بلیک معاون وزارت خارجه ی آمریکا به هدف بررسی اوضاع در آسیای مرکزی و مشوره با مقامهای محلی به منطقه سفر کرده است. تا لحظات دیگر مصاحبه داریم با یک تحلیلگر آسیای مرکزی. کوریای شمالی هشدار داده است در صورت که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن کشور را به خاطر غرق شدن کشتی کوریای جنوبی مورد سوال قرار بدهد و یا آن را محکوم کند، اردوی آن کشور به آن پاسخ خواهد داد. کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی مسئول غرق شدن کشتی نیروهای بحری آن کشور در ماه مارچ است که در آن 46 تن کشته شدند. سین سان هو سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد میگوید کشورش میخواهد تیم خود را به محل که کشتی غرق شده اعزام کند تا تحقیقات کوریای جنوبی را به صورت معقول و عملی مورد بررسی قرار دهد. وزارت دفاع مکسیکو میگوید 15 فرد مسلح در جریان برخورد با نظامیان آن کشور در شهر سیاحتی تکس کوی آن کشور کشته شدند. یک مقام مکسیکو گفته است در این برخورد هیچ نظامی آن کشور کشته و یا زخمی نشدند. تکسکو به خاطر کارگاه های نقره معروف است، ولی این محل شاهد صحنه های خونین معاملگران مواد مخدر هم بوده است. و تا لحظات دیگر با شما در مورد تازه های جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی هم خواهیم گفت، اما چنانچه پیشتر گفتیم در این روزها خبرها و گزارش‌های را در مورد درگیری‌ها در قرقیزستان شنیده اید. حالا بیاین بشنویم که دلیل اصلی آغاز منازعات میان قرقیزها و ازبک‌ها در قرقیزستان چیست، اختلافات میان این اقوام آسیای مرکزی چگونه آغاز شد، نقش شوروی سابق در این زمینه چی بود، حالا روسیه از نارامی‌های روان در قرقیزستان چقدر نگران است و آمریکا به این بحران از چه منظره می‌نگرد. این سوال‌ها را در کل از کارشناس امور آسیای مرکزی سلیم ایوب زاده پرسیدم که با هم بشنویم.
آمدن حکومت موقت راز قطنبایوا یک نوع جوشش های را در مابین ازبک های اوش جلال آباد به وجود آورد، از جمله یک نوع فعالیت های سیاسی را، تاسیس گروه های سیاسی، احزاب سیاسی، کوشش های شرکت در انتخابات و همه این خاطره های سال 1990 را بیدار کرد، زنده کرد. در همین تابستان، در همین ماه جونی سال 1990 شبیه به این حادثه با وقوع پیوسته بود، آن زمان دوره اتحاد شوروی بود، هرچند سر زمین شروع شد، تقسیم زمین، و از بس که ازبک ها در اوش و جلال آباد اکثریت تشکیل میدهند، اونا راضی نبودند که زمینایی که اونا سرش کار میکردن، زمینای حاصل خیز برای ساختن منزل به قرقیز ها داده شد. قرقیز ها این جمهوری قرقیزستان است، اونا میگویند این زمین مال ماست. خلاصه ریشهش این است که از دوره هنوز دوره استالین خط مرز به جوری گذاشته شده است که اینها یک نوع مینه‌هایی هستند که باید سر چه وقت انفجار کنند، این طور حالت‌ها را به وجود بیارند.
لحاظ تاریخی در اواسط دهه 90 مردمان آسیای مرکزی با هم خیلی ارتباطات خوب داشتند، مثلا با هم یک جا کار میکردند، با یکدیگر خیشی عطا میکردند و از این قبیل چیزها. حالا چی شد که نسل جوان در واقع به جان یکدیگر افتادن و جنگ های قومی و خشونت های قومی را دامن زدن و آنچه که امروز ما شما شاهدش هستیم که ششمین روز خشونت های مرگبار در قرقیزستان گزارش میشه؟
ببینید، در آن دوره مرزها فقط مرزهای نامینال بودن، مرزهای بنام. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی این مرزها دیگه برخی از قسمت هایشون به سد چینی تبدیل شد که مردم نمیتونند خیش و اقربا در آن سوی مرز میگذرند. و ثانیا در آن دوره ناسیونالیسم به گونه ای که امروز هست قوی نبود در میان نه ازبک ها، نه قرقیز ها، نه تاجیک ها، نه هیچ کس. تاسیس صاحب استقلالیت شدن کشورهای به مثل قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان اینا در نسل جوان، اینها تجربه زندگی زمان شوروی را ندارند، از این خاطر برای اینا پیش از همه قرغیزستان ملک بابایشان است که باید از اون دفاع کنند.
با توجه به آنچه که شما گفتین از درخواست های روزاتان بایوفا رهبر حکومت موقت قرغیزستان برای ارسال کمک ها، آیا یک زمینه سازی برای اعزام اساکر و نیروی نظامی از سوی روسیه به قرغیزستان است؟
100% هست. و اولی من میخواستم اینا بگویم که ابتدا اتانبایو گفت که نیرو فرستید، اما روسیه و کشورهای دیگر عضو پیمان امنیت دست جمعی مشورت کردن و به خلاصه اومد که فعلا نباید نیرو بفرستن، بلکه فقط تجهیزات و چرخبال و حتی سلاح نمیفرستن، حتی مهمات جنگی نمیفرستند. اما اینجا سبب در این است که اساسنامه پیمان امنیت دست جمعی فرستادن نیرو را در این حالت ممنوع میداند، به خاطر اینکه فقط در حالتی که یکی از کشورهای عضو از جانب یک کشور بیرون از اتحاد از خارج مورد حمله تعرض قرار گرفته، از این پیمان میتونن نیرو فرستند، در دیگر حالت نه.
این روسیه چقدر نگران هست؟
روسیه خیلی نگران است.
گرداننده کلیدی در آسیای مرکزی.
روسیه یگانه چیزی که نگران است از حضور حربی امریکا در اونجا از پایگاه مناس.
خب پایگاه هوایی مناس در شمال قرغیزستان موقعیت داره، ولی درگیری ها فعلا در جنوب این کشور آغاز شده و ادامه داره. ما شما می فهمیم که پایگاه هوایی مناس از اهمیت بسزایی برای امریکا برخوردار است، به خاطر از اینکه از این محل هست که نیروهای ناتو و امریکایی مستقر در افغانستان تدارک میشن، البته یک راه عمده هست. خب پس با توجه به این مسئله که امریکا به شکل از اشکال منفعت داره در قرغیزستان، چی فکر میکنین چقدر با اهمیت است رویدادهایی که فعلا در قرغیزستان در حال جریان هست برای امریکا؟ چه تفاوت میکنه ادامه درگیری ها در منطقه مخصوصا در قرغیزستان بر امریکا؟
ظاهران و حتی می شود گفت در عمل نیز امریکا هم تلاش بر این دارد و بر این خواهد کرد که وضع در قرغیزستان آرام شد، بخاطر اینکه نارامی در نهایت امر اگر این نارامی به شمال هم سرایت کند اثر بکند، خب حضور حربی امریکا در یگانه نقطه آسیای مرکزی در قرغیزستان احتمالاً زیر سوال رود، احتمالاً زیر خطر رود و امریکا دوست نداره وقتی در حالی که نیروهاش در افغانستان در حال جنگ هستند و عقبگاه این نیروها پایگاه اکمالاتی این نیروها مگر در بین آتش و خطر بیفتد، و البته شاید به احتمال قوی اون وقت امریکا مجبور میشه که پایگاه خودش را بکشه.
مصاحبه بود با سلیم ایوب زاده، کارشناس امور آسیای مرکزی از سرویس تاجیکی رادیو آزادی. از جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بشنویم که تیم برزیل شب گذشته با نتیجه 2-1 بر تیم کره شمالی پیروز شد و امروز تیم های هندوراس در مقابل چیلی، اسپانیا در مقابل سویزرلند و آفریقای جنوبی در مقابل یوروگوای با مسافه هم میروند که جزئیات بیشتر را براتون خواهیم گفت. حالا طبق وعده سید سمی عباس مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره سروی نو جیولوژی در افغانستان مطالبی را به نشر رساندند که گفته می‌شود افغانستان در ذخایر طبیعی خود به ارزش 1 تریلیون یا 1000 میلیارد دلار ثروت دارد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد با اعلان این احصایه‌ها مقامات رسمی و مردم افغانستان خود را سرفراز حساب می‌کنند و غرور ملی آنها بیشتر می‌شود. روزنامه تایمز لندن می نویسد که با احصایه های نو سروی جیولوژی در افغانستان، این کشور می تواند در ذخایر لیتیوم، موادی که برای بیتی های کامپیوتر استفاده می شود، شاید به عربستان سعودی منطقه تبدیل شود و میدان رقابت برای سرمایه گذاری خارجی گردد. به نوشته روزنامه تایمز، این ارقام در نتیجه تحقیقات اداره سروی جیولوژی بریتانیا که از سال 2003 تا سال 2008 در افغانستان انجام شد و تحقیقات اداره سروی جیولوژی آمریکا که قبل از سال 2006 از هوا صورت گرفته بود به دست آمده و در گزارش سال 2008 سروی جیولوژی درج شده است. به نوشته نیویورک تایمز، اگر ارقام این سروی تصدیق شود، دیگر افغانستان مجبور نخواهد بود که شرکت‌های خارجی را به سرمایه گذاری در معادن این کشور دعوت نماید، بلکه این شرکت‌ها خودشان به شوق خود در مزایده‌ها برای استخراج این معادن سهم خواهند گرفت. روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن در شماره اخیر خود موضوع دیگری را عنوان قرار داده است که برای افغانها تأثیر انگیز می باشد. روزنامه می نویسد اکثر نوجوانان افغان که به کشورهای اروپایی مهاجرت می کنند در حقیقت نسل دوم و سوم مهاجرین افغان هستند که نظر به مشکلات در داخل افغانستان و فشاری که در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان بالای آنها وجود دارد به مهاجرت های پی هم مجبور شدند. روزنامه سرگذشت دو دختر جوان افغان را که به تازگی مهاجر شدند مثال آورده و می نویسد وقتی که با این دختران صحبت می شود در مرحله اول چشم های آنها اشک پر می شود و می گویند که تهدیدها و فشارهای جامعه آنها را مجبور به مهاجرت ساخته و مادر آنها قرار بود که با آنها یک جا مهاجرت کند، اما قاچاقبران آنها را جدا کرده و از یک جا به جای دیگر و بالاخره در یک شب تاریک آنها را در محلی رها کردند که کاملا برایشان بیگانه بود و حالا هم نمی دانند که آیا مادر آنها به فرار موفق شده است یا نه و یا حداقل زنده می باشد. روزنامه می نویسد افغانستان یک کشور است که از 3 دهه به این سو با جنگ دست به گریبان است و میلیون ها باشنده آن به ترک وطن خود مجبور شدند، اما کسانی که یتیمان این جنگ می باشند به مهربانی نیاز دارند.